أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تا کنون روشن شد که دو بار در این آیات اخیر از بعث سخن به میان آمد. یکی در آیه 84 بود که فرمود به یوم نبعث من کل امت شهیدن، و یکی هم در آیه 89 است که فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدن. ذکر بعث گذشته از اینکه مطلوبیت نفسی دارد که از قیامت به بعث حق است، در این گونه از موارد مطلوبیت غیری هم دارد، یعنی در قیامت این مطالب واقع می شود. در آیه قبل فرمود که در قیامت به کفار اجازه سخن گفتن عذرخواهی داده نمی شود، چون که تخفیف و مهلتی هم در تعذیب اونها نیست. امور چهارگانه را در اون آیه نفی کردن. در آیه 89 که فرمود به یوم نبعث فی کل امت شهیدن، برای اثبات این است که این شهدای در معاد تحت شهادت خاتم انبیاء علیهم السلام هستند که دیگه حق داره فی. پس ذکر بعث هم مطلوب نفسی است در این دو جا، هم برای اهدافی که در این دعایه به اون اهداف پرداخته شد. این یه مطلوب. بعث شهید غیر از بعث مردم است. اون بعث مردم یعنی احیای مردم، این بعث شهید یعنی از بین زنده های در معاد خدای سبحان بعضی ها را بر می انگیزاند برای شهادت. نظیر هو الذی بعث فی الامیین رسولا، که از بین مردم پیامبری را مبعوث می کند. در قیامت هم از بین مردمی که در قیامت حاضرند شهدای را مبعوث می کند. خب مطلع بعدی هم این بود که در اون آیه فرمود من هم در اینجا دارد فی کل امت. این تفاوت فی کل امت با من کل امت این است که خواستگاه این شهید کجاست. از هر امتی شهید اون امت، پیامبر اون امت دعوت می شود. حوزه شهادتش کجاست، درباره چی شهادت می دهد فی کل امت. این اونجا که با فی استعمال شد یعنی درباره چی شهادت میدهد که حوزه شهادت را مشخص میکند. اونجا که فرمود من کل امتن، خواستگاه خود شهید را مشخص میکند. این که فرمود به جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، برای هیچ عذری واقعا نماند. هم اون شهدا معصومن، هم شهید شهدا معصوم است. و چون شهید باید از خود مردم باشد تا در جریان کارونها باشد، سخن در این است که اونجا که فرمود ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، که از خود قوم است و الى آدم اخاهم هودا و الى ثمود اخاهم صالحا، اینها درست است. اما لوط که از قوم خودش نبود، از اون گروه نبود، چگونه میتواند شهادت بدهد؟ پاسخش هم به این سبک بیان کردن که قوم شناسنامه‌ای و نژادی لازم نیست. اگر کسی سالیان متمادی در بین یک امتی زندگی کرد، از همونجا ازدواج کرد، همونجا زاد و ولد کرد، میتواند خبر بدهد. و لوط سلام الله علیه در بین قوم زندگی کرد که از همونجا ازدواج کرد، سالیان متمادی در بین اونها بود، لذا از اعمال اونها با خبر بود، میتواند شهادت بده. این قوم شناسنامه‌ای لازم نیست. شهید یعنی به اسمت او شهادت میده. این راهی رو که المیزان طی کرده است این است که
این شهید شهدا به مقام اونها شهادت میدهد نه به اعمال اونها. این شهادت میدهد که اینها معصومن، اشتباه نمی کنن، عادلن، خلاف نمی گویند و مانند اون. خب اما اینکه در این تعبیر آیه 89 فرمود به جئنا بکه علاها اولا شهیدا، مرحوم امیرالاسلام در مجمع و عده از مفسران دیگر گفتند به جئنا بکه شهیدن علاها اولا، منظور از اینها اولا امت خود پیغمبر است. اما خب سیدن استاد رسوان بعده اصلاحی دارم که اینها اولا به اون شهدا برمیگردد، یعنی از هر امتی یه پیامبری، یه شهیدی که شهادت میدهد و به وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه السلام شهید اون شهداست. مرحوم امیرالاسلام به سایر مفسران میگن به این که به جئنا بکه شهیدن علی هؤلاء، یعنی ما تو را شهید امت خودت قرار دادیم، چه این که هر پیامبری را شهید امت خودش قرار دادیم. این که فرمود جئنا من کل امت به شهید شامل پیامبر اسلام هم می شود، اما برای شرف و اهمیت وجود مبارک حضرت جداگان ذکر شده است. این خلاصه نظر اون آیون و اینم نظر سیدن استاد. حالا ببینیم کدام یکی از این دو نظر راجح تر است. خب اینها مطالبی بود که تصریحا یا تلویحا در طی این روزها گذشت. اما اونچه که در این نوبت مطرح هست این است که آیات معاد جریان قیامت را که ذکر می کند به عنوان این که یک روزی است که یقینا واقع می شود مطرح است، که یوم حق است. حق بودن او یعنی ثابت است، هیچ تردیدی در او نیست. این یکی که به اصطلاح به کانه تامه برمیگردد. مطلب دیگری که به کانه ناقصه برمیگردد، یعنی اون چه در این روز اتفاق می افتد حق است و عدل. اگر سوال هست، اگر تطایر کتب هست، اگر انتاق جواره هست، اگر ایست بازرسی هست، اگر میزان هست، اگر گفتگو هست، اگر احتجاج هست، اگر استدلال هست، اینا همشون حق است. پس هم کانه تام حق است، یعنی معاد حق لا ریب فیه، هم کانه ناقصش حق است، یعنی جمیع اونچه که در معاد اتفاق می افتد از همون ایست بازرسی و قفوهم انهم مسئولون تا نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم تشهد ارجلهم، همه اینا حق لا ریب فیه. اون کانه تامه، این کانه ناقصه. خب این دو مسلب که یکی به کانه تامه برمیگرده، یکی به کانه ناقصه، تو این تعبیرات دینی ما کم نیست. ما درباره این تلقین میت که میگیم بدان ان الموت حق و ان تطایر الکتب حق و ان انتحال جواره حق و ان سؤال فی القبر حق، به این میت میگوییم بدان اینا واقع میشه، اینا ثابت است. تو الان در این نشئه برای ما هم هست، برای دیگران هم هست که بدان ان الموت حق، یعنی مرگ میاد. معادم حق است، یعنی میاد بدون تردید. این یه مطلب. وزن حق است، اعمال را میسنجن، این هم بی‌تردید که کانه، همه اینها به کانه تا برمیگردد. یکی این که به کانه ناقصه برمیگردد، یعنی وزنی که در قیامت هست اون وزن حق است. این همان است که در اوائل سوره مبارکه اعراف گذشت که فرمود بل وزنو یوم اذن الحقو، نه بل وزنو حقون، نه این که وزنی هست، نه این که ترازوی هست، یه سوالی هست، یه جوابی هست، یه صراطی هست. نه خیر، صراط حق است، وزن حق است، جواب حق است، سوال حق است. حق است یعنی چی؟ این که فرمود ول وزنو یوم اذن الحقو، نه ول وزنو حقون، یعنی اعمال شما رو که ما میخوام بسنجیم میزان ترازو هست. ترازو در یک کف وزن رو میذارن، در یک کف موزون رو. اما وقتی میخوان نان رو بسنجن چی کار میکنن؟ تو این ترازو یک کفش سنگ میذارن، یک کفش نان. اون سنگ رو میگن وزن، اون نان رو میگن موزون. تو این ادبیات میگن این کلمه بر وزن فاعلون است، این کلمه بر وزن فعیلون است. این فاعلون و فعیلون و مفتعلون و تفاعل و تفعل و مفاعله، اینا پار سنگ ادبیات نحوی است که با این اوزان اون کلمات را می سنجن. مکافات بر وزن چی؟ بر وزن مفاعله است، اون تو تبدیل به علف شده. اینا را میگن موزون، اون مفاعله و فاعل و فعیل و اینها را میگن وزن. میگن این ثلاثی مجرد بر وزن فعل است، فعل یفعلوس یا یفعلوس یا یفعلو. پس ما یه وزن داریم، یه موضوع. در دنیا همین طور است. الان یه طبیب با اون میزان الحراره و دماسنج حرارت بدن بیمار را میسنجد. اون حرارت بدن موزون است، این میزان الحراره با اون جیبی که دارد اون خودش میزان است، اون بالا پایین کردنش وزن. پس ما یه وزن داریم، یه موزون. در قیامت عقاید، اخلاق، اعمال، مسائل حقوقی و اخلاقی و رفتاری را با حقیقت میسنجند، نه با پاره سنگ یا امور دیگر. والوزن یومئذ الحق، یعنی حق رو یه طرف میذارن، نماز یه طرف میذارن، حق رو یه طرف میذارن، تبلیغ یه طرف میذارن. اگر این حق بود، حقیقت بود، پاداش دارد. بازار بود، بازاری بود، پاداش ندارد. والوزن یومئذ الحق. پس دو مطلب است، یکی به کانه تامه برمیگردد که المعاد حق، یه قیامتی هست. یکی به کانه ناقصه برمیگردد که جمیع شؤون و تک تک این شؤونی که در اونجا هست حق است. اگر گفتن وقفوهم انهم مسئولون حق است، اگر گفتن سوال میکنیم حق است، اگر پاسخ میدیم حق است و ما زد. جریان اشهاد و استشهاد و شهادت هم برای همه حق بودن مسئله این سوال و جواب است و پاداش دادن است و کیفر دادن است و مانند اون. چرا جزا حق است؟ چرا کیفر حق است؟ برای که همه چیز روشن شده است. سوال هست به جا، نه بی جا. جواب میخواد. شهادت هست به جا، مشهود و علیه باید پاسخ بدهد. خب اگر شهود آمدن، شهادت دادن طوری بود که هیچ تردیدی نبود، و بهشت میشه حق، جهنم میشه حق. نه بهشت هست، جهنم هست، اون کنه تامه هست. بل الجنت حق و النار حق. اما این شخص باید برود بهشت حق است، یعنی بجاست. اون شخص باید برود به جهنم حق است، یعنی بجاست. این کانه ناقص است، یعنی این عدل است. خب این چه ثابت می شود؟ بعد اینکه مراسم شهادت تکمیل بشه. شهادت هم باید طوری باشد که چون مال صحنه قیامت است، مال لا ریب فیه باشد. تو خود قیامت، در باره خود قیامت هم ملاحظه فرمودید که دارد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه هم مکانه تامه برمیگرده، هم مکانه ناقصه برمیگرده. لا ریب فیه یعنی هیچ تردیدی نیست که قیامت واقع می شود. یک. دوم اینکه اون روز ظرف شک نیست که کسی شک کند که آیا مستحق است یا نه، اعتراض کند، تردید کند. چرا؟ چون متن حق و متن عمل حاضر است. اگر متن عمل حاضر است، اعضا و جواره هم شهادت میدن، خود انسان هم در بعضی از مقاطع اعتراف میکند، فاعترف و بزن به فسوقن لاصحاب سعیر، دیگه جا برای تردید نیست. اون روز جا برای دروغ نیست، نه کسی دروغ نمیگوید، جا برای دروغ نیست. جد کسی برای دروغ متوجه نمیشود و فرضم ندارد. الان تو این شبستان مسجد، وسط این مسجد، درخت وجود ندارد. هیچ کدام از ما نمیتوانیم به دیگری بگوییم در مسجد، در شبستان مسجد درخت بود. جد متوجه نمیشود. اما وقتی رفتیم بیرون، نسبت به شخصی که غائب از این صحنه است برای کس متوجه میشود. ممکنه کسی بگوید تو مسجد درخت بود یا فرون شخص بود، اما در حضور هم جا برای کذب نیست. صحنه قیامت که صحنه شهود اولین و آخرین است، همه اعمال حاضر است، جا برای کذب نیست. پس بنابراین ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه به نحو کانه تامه، لا ریب فیه به نحو کانه ناقصه. نه در اصل وجود اون روز تردید است، یک. نه اینکه اون روز ظرف شک است، نه اون روز مشکوک است، نه مشکوکون فی. نمی شود درباره خود او شک کرد، نمی شود در اون روز راجع به یه مطلبی شک کرد، چون همه مطالب اونجا حاضرند. برای این صحنه شهادت باید شهادت حق باشد من جمیع النواحی. لذا گذشته از اینکه اعضا و جوارح را بیان فرماید، حضور اعمال را فرماید، بفرماید بهترین شهود که انبیا و اولیاء الهی هستند در صحن حاضرند به شهادت. برای اینکه این شهادت به نصاب کمالش برسد، کسانی باید باشند که در سه مقطع معصومند. اگر شهید، اون شاهد، در این مقاطع سگانه معصوم نباشد، احتمال خلاف هست. مقطعی که حضور پیدا میکند، در حین حادثه، حادثه را تحمل میکند، میبیند. میبیند باید خوب بفهمه، معنا را خوب بفهمه، این شخص که این حرف زده مقصودش بدونه چیه، اون که دفاع کرده مقصودش بدونه چیه، در فهمیدن اشتباه نکنه. این ممکن است در گفتگو و گفتمان دو نفر حضور داشته باشه اما مطلب را نفهمه. کسی باید باشه که خوب این مطالب حقوقی را درک بکنه. ممکن است عادل باشه ولی در فهم اگر اشتباه کرده، این تحمل شهادتش تام نیست. پس در مقطع تحمل شهادت باید لاریب فیه باشه. پس عدالت کافی نیست. اگر چونچه خوب درکت در حفظ و ضبط و نگهداری و نگهبانی و این هم باید معصوم باشه. خب خیلی افرادن که حافظهشون معصوم نیست. کم میشه، زیاد میشه، یادش میره. مگر معصوم کسی است که اصلا هیچ مطلبی رو سهو نکنه؟ این که نیست که. اگر کسی در ضبط و نگهداری و نگهبانی مطلب کم و بیش در درون حافظه او نقص پیدا شد، این با عدالت او مرافات ندارد، ولی بالاخره این جا برای ریب الفیه هست، نه لاریب الفیه. و اگر در معاد یه شهادتی خلاف بود، دیگه راه برای درمان و علاج نیست. در دنیا اگر شهادت خلاف بود، در آخرت جبران می شود. در آخرت اگر خلاف بود، کجا جبران می شود؟ اینه که در محدوده نگهبانی و نگهداری و ضبط هم باید معصوم باشه. مقطع سوم مقطع ادای شهادت است. خیلی از موارد است که انسان مطلب را خوب می فهمد، یک، حافظهش هم قویست، خوب نگهداری می کند، دو، ولی در مقام ادا یا اضطراب است یا حالتهای روانی است که سبق الحوق پیدا میشه، کم و زیاد میشه، یا سبق لسان دامنگیرش میشه، زبانش طوری که میخواهد ادا کند ادا نمی کند، اینم باید هم مشکل داره. یه کسی باید باشه که ماینطق و انالهوا باشه، منطقه لسان او، ادای او هم معصوم باشد، و این فقط انبیا است و اهل بیت علیهم السلام. این گونه از افراد را در محکمه معاد حاضر میکنن تا شهادت بدن. قهرن مسئله میشه بیان و رشد، دیگه میشه لاریب فیه، دیگه هیچ تردیدی در اون نیست. خب پس این که اصرار قرآن کریم دارد که ما از هر امتی شهیدی می آوریم که پیامبر اون امت باشد، البته غیر پیامبرم ممکن است کسی شهید باشد مثل امام سلام الله علیه، که اون در سوره مبارک زمر اشاره شده بود که در اونجا دارد که و اشرقت الارض بنور ربها، بعد دارد و وضع الکتاب به جیء بالنبیین و الشهدا. خب این شهدا غیر از اون نبیینن، برای اینکه تفسیر قاطع شرکت است. خود نبیین شاهدن و افراد دیگری هم که غیر نبیینن اونم شاهدن، اونا باید امام معصوم باشن دیگر. بله دیگه، این که خبر نمیدن، این ادعاست. این تو جهنم وقتی که رفتن از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که آیا ذات اقدس اله عالم به معدومات هست؟ فرمود بله، نه تنها عالم معدومات هست، عالم به ممتنعات هم هست، یک، و عالم به ممتنعات بر فرض وجود هم هست، دو. بعد به این آیه سوره انعام استشهاد میکنن، بفرماد به این که عده‌ای در جهنم جزع میکنن، میگن به این که ما را برگردانید به دنیا تا اینکه ما جبران بکنیم. ذات اقدس اله فرماد خیر، لو ردو لعادو لما نوه عنه، چون ما چندین بار اینها را آزمودیم و مهلت دادیم، اینا اگر برگردن به دنیا باز همون تبهکاری را ادامه میدن. رجوع از جهنم به دنیا محال است، برای اینکه بسای دنیا برچیده شد، اگر بر سماوات و مطویاتون به یمین هست، اگر بر ارض و قبضت و یوم القیامه هست، اگر در شمس و کبرت هست، کل این نظام برچیده شد، دیگه دنیای نیست تا کسی از قیامت برگرده به دنیا. پس رجوع از جهنم به دنیا میشه محال، ولی بر فرض که این محال واقع بشود چه خواهد شد ذات اقدس اعلام میدونه. خب اینا اونجورن، اونا در حد جزم میکنن به ادعا میکنن. بعضی ها هم در همون اوائل سوره مبارکه انعام دارد به این که اینا دروغ میگن در قیامت که والله ما کنا مشرکین. اونجا ذات اقدس اعلام فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. تو اون بحث های اوائل سوره مبارکه انعام گذاشت که این ترفند دروغگوها جدی نیست، این ظهور ملکات کذب است. مثل آدم دروغگو وقتی در خواب داره حرف میزنه، حرفهای کاذبانه ادا میکند چون عادت کرده به دروغ. این جدی در کذب ندارد، ولی برابر همون ملکاتش کار میکند. در دنیا زبان در اختیار خود انسان است، در آخرت زبان در اختیار ملکات اوست. بله خب اونجا که منحصر نفرمود که فقط اعضا شهادت میدن، که اعضا شهادت میدن، جوارح شهادت میدن، زمین شهادت میدن، مسجد شهادت و شکایت میکند، حرم شهادت و شکایت میکند از دیدی نسبت به دید دیگر، همه اینها شهادتشون، شفاعتشون، شکایتشون نبود. اما اونی که فوق اینهاست، به جا برای هیچ تردیدی نیست، شهادت اون معصومان است. خب تا اینجا روشن شد که اصرار قرآن بر اینکه شهدا از انبیا هستند این است که بشه لاریب فیه. قهرن رابطه بین شهادت و اون اعمال و جریان محکمه هم یه رابطه ضروری و تکوینی است، قرار دادی نیز قابل انکار نیست، به هیچ وجه قابل انکار نیست. هر کسی در صحنه معاد جزم پیدا میکند که بالاخره یا مجرم است یا بری، دیگه جا برای توهم و شک و امثال ذلک نخواهد بود. این منشه اون است. خب پس شهادت در قیامت از سنخ تحمید و احضار شهود اجباری و اطلاع رسانی غیبی به شهود و امثال ذلک نیست، بلکه اینها معصومانه شهادت میدهند، معصومانه حفظ میکنند، معصومانه تحمل میکنند، معصومانه حفظ میکنند، معصومانه شهادت میدهند. سیدنا الاستاد رضوان الله دارد که تبیین آیات شهادت کار آسانی نیست، برای اینکه از آیه سوره بارکه بقره برمی آید که انبیا مستقیما شاهد اعمال امتن، ولی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم شاهد اعمال انبیاست. البته از خود اون آیه به این صورت شفاف بر نمی آید، از آیه سوره مبارکه بقره و نساء و آیه سوره نحل چه استنباط می شود. آیه 143 سوره بقره این است که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، که بعد این امتا وسطا بر معصومین بر ائمه علیهم السلام تطبیق شده است. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پس ائمه علیهم السلام شاهد اعمال امتن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاهد ائمه است، شاهد شهداست و مع الواسطه شاهد اعمال است نه بلا واسطه. از این آیه این چنین استفاده میکنن. از آیه سوره مبارکه نساء هم میفرمان همین مطلب برمی آید. آیه 41 سوره نساء این است فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بکه علا ها اولای شهیدا، ما از هر امت یک شهیدی پیامبری که از خود اونهاست به عنوان شاهد حاضر میکنیم و تو را شاهد بر اون شهدا قرار میدیم، که ها اولا را اشاره میگیرن بر شهدا. مؤید این مسئله هم آیات پایانی سوره مبارکه مائده است. در آیه 116 سوره مائده این چنین آمده است که در قیامت ذات اقدس اله به عیسی ابن مریم سلام الله علیهما این چنین دارد: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. گاهی انسان در محکمه برای اعتراض به تبهکار به اون رهبرشون میگه تو گفتی، یعنی با اینکه تو نگفتی، با اینکه تو خلاف این کار باطل اینها را به اینها راه نمایی کردی، اینا بی راه رفتن. در اینجا ذات اقدس اله به عیسی سلام الله علیه می فرماد که اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو مردم را به این دعوت کردی که خدا هست و عیسی هست و مریم، به این تثلیث فراخوندی. قال عیسی سلام الله علیه در جواب عرض میکند: سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من حق ندارم چیزی که باطل است بگویم. این کنت قلته، اگر گفته بودم، فقط علمته، شما میدونستی، برای اینکه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تو از ذات ما با خبری، ما از شما بی اطلاعیم. انک انت علام الغیوب. بعد عرض میکند آیه 117: ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من به مسیحا جز همون توحیدی که تو دستور دادی چیز دیگر نگفتم. به اونا چی گفتم؟ گفتم ان اعبدوا الله ربی و ربکم، توحید حق است، خدای جهان رب من و رب شماست، باید او رو بپرستیم. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، مادامی که من در بین امت بودم شاهد بودم. اما فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، وقتی مرا قبض کردی تو شاهدی اونهایی، البته تو همه حال شاهدی، ولی بعد از من شهادت فقط به عهده شماست. و انت علا کل شیء شهید، قبل از من، با من، بعد از من، علا کل شیء شهیدی، ولی بعد از من تنها کسی که شهیدت شمایید. من میدونید که تا بودم این حرفا نبود. ایشون بخوام فرمان که از این آیه برمی آید که پیامبر هر امت مادامی که در بین اون امت هست شاهد است. اگر از اون امت فاصله گرفت یا رحلت یا مثلا توفی بمانند آن، دیگه شاهد نیست. و این بخش پایانی سوره مائده نظیر همون آیاتی است که در بحث دیروز از سوره مبارکه انفال خونده شد. از سوره انفال این آیات خوانده شد که خدای سبحان می‌فرماید پیامبر مادامی که وجود عنصریش در بین مردم هست، خدای سبحان اون مردم را عذاب نمی‌کند. آیه 33 سوره مبارکه انفال این بود: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، که وجود عنصری پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادامی که در بین مردم هست منشأ رحمت است، عذاب استئصال نمی آید. از فرمایش ایشون برمی آید که شاهد بودن پیغمبر مادامی است که در بین مردم هست، نظیر این آیه که اگر پیغمبر رحلت کرد دیگه اون رحمت گرفته می شود. اثبات این کار آسانی نیست که مثلا در زمان حیات فقط علم داشته باشند. خب در زمان حیات مادامی که وجود عنصری اون حضرت در بین مردم هست، خب مردم در شهرهای گوناگون هستند. در طی این 23 سال افراد فراوانی در شهرها بودن که اصلا پیغمبر اونها رو ندید، اونا هم پیغمبر رو ندیدن. وجود مبارک حضرت با چه وضعی اعمال اونها رو میبیند؟ لابد با حضور غیبی و شهود غیبی و علم ملکوتی میبیند دیگر. اگر این هست، این بین حیات و ممات فرقی ندارد. جریان رحمت بودن اون ممکن است خدای سبحان برابر وجود عنصری او یه رحمت خاصی قرار بده، کشی این تنظیر تو فرماشاتشون نیست. اما در جریان شهادت هیچ فرقی بین زمان حیات و زمان رحلت نیست. ایشون میفرمون که اعمال امت را به واسطه ائمه که این شهدای اول ناسند عالم است، مستقیماً خود شاهد شهادت شهود است. اون شهود شاهدان اعمال امتن و پیغمبر مع الواسطه است. مع الواسطه بودن معناش این نیست که این واسطه اول میفهمد بعد ذل واسطه. در این گونه از موارد مثلا ذات اقدس اله و الله من برائه محید انت علا کل شیء شهید وسائط فراوانند، اما اول اون ذل واسطه میفهمد بعد این وسائط. نه اینی که خدای سبحان به وسائط شهدا مثلا آگاه بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین طور است. گرچه ائمه علیهم السلام واسطه هم، اما اینها واسطه بین پیغمبر و امت هم، لکن به واسطه خود پیغمبر و نورانیت پیغمبر این فیض نصیب اونها شده است که شاهد اعمال هم. در جریان حضرت عیسی اونجا مشکل چیز دیگر است. مشکل اساسی جریان حضرت عیسی این است که تا من بودم این حرفا نبود، بعدا این حرفا پیدا شده. به شما هم علا کل شیء شهید، جریان تثلیث و ابو ابن روح القدس و اینا تا من بودم نبود، بعد این حرفا رو در آوردن. نه اینکه تا من بودم با خبر بودم، بعد وقتی که منو قبض کردید، توفی کردید یا رفعه الی السما، من دیگه نمیدونم چی گذشت. خیر میدونم چی گذشت، ولی تا من بودم این حوادث نبود. مسئله تثلیث و ابو ابن روح القدس و اقانیم ثلاثه و اینا نبود، تا من بودم توحید بود، بعدا این حرفا در آمده. بنابراین این هم میتواند رای حل باشد، البته حرف نهایی هم ممکنه بعدا ارائه بشه. مطلب دیگر این که ایشون میفرمایند از هر امتی ما یک شاهدی میاریم که اعمالشون شهادت بده، و شما را میاریم که شاهد مقام اونها باشید. این با وحدت سیاق سازگار نیست. ظاهرش این است که سنخ شهادت یکی است، ولی ایشون میفرمایند این که یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، که این شهید اعمال است، ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید مقام شهداست، یعنی اونها رو تعدیل میکند یا به اسمت اونها گواهی میدهد، نه شاهد اعمال اونها باشد. اینم یه تفکیکی در این سیاق واحد است که وحدت سیاق اونها رو تحمل نمیکند. اما مطالبی که مربوط به شهادت‌های تنزیلی و اینهاست، اونها را اصلا از این بحث آیات خارج است. این آیات عهده‌دار شهادت اعمال است. کسی که شهید در معرکه است، اون را قرآن کریم به عنوان مقتول فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله یا قتل فی سبیل الله یاد میکند. فقط مرحوم سید حیدر آملی است که میفرماید احتمال میدهد مسئله شهدا که در کنار نبیین و صدیقین ذکر شدن، مقتولین در معرکه را هم شامل بشود. ولی معمولا این بزرگان، اون کلمه شهید که در قرآن کریم است، راجع به شهدای اعمال است که بر انبیا و ائمه علیهم السلام تطبیق میکنند. و اونهایی که شهید در جهادن، افرادی نازل منزله اونها هستند، مثل کسی که در هنگام زایمان در گذرت میگن ثواب شهید را دارد، یا فلان شخص اگر خود این کار را کرده است ثواب شهید دارد، اینا در یا ثواب حج را دارد یا ثواب عمره را دارد. اینا شهادت های تنزیلی و حج های تنزیلی به مانند آن است. اما مهیمن بودن وجود مبارک پیغمبر به همه اون سبقه ملکوتی او برمیگردد. اگر کسی نبیت و آدم و بین الماء و تین هست، اگر به تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف امالیشون از معصوم سلام الله علیه نقل میکند که وقتی الست و ربکم گفته شد، اول کسی که قال بلا گفت وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اون مقامی که دارن میتواند مشرف باشد بر همه امم و انبیای امم، شاهد باشد نسبت به همه امم و انبیای امم، حضور داشته باشد. و علم حضوری همون علم شهودی است، منتها این علم حضوری که بعضی از بزرگان اهل معرفت دارند با شهودی که معصومان دارند تفاوت فراوانی دارد. او هم درجهش برتر است، هم با عصمت همراه است. الحمدلله رب العالمین.